بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی ولی عصر. امیدوارم هر کجا که هستید ان شاء الله زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید. شما بیننده قسمت پنجم از فصل دوم سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش هستید. برنامه که قرار هست اینجا با شما به صورت مستند در مورد نکاتی صحبت بکنه که در طول تاریخ رتوش شده و اگر بناست شما اعتقادی رو بر اساس برخی گزارش‌های تاریخی بچینید، باید بدانید که در گزارش‌های تاریخی، چه در تاریخ ایران باستان چه در تاریخ اسلام، گاهی به دلیل غرض‌ورزی، گاهی به دلیل اغماز و کوتاهی رتوش‌های اتفاق افتاده که ما اینجا می‌خوایم اون رتوش‌ها رو کنار بزنیم و آنچه که واقعیت هست رو سعی کنیم به شما عزیزان و بینندگان منتقل کنیم. خب در فصل اول تمرکز ما در مسئله زرتشت بود و آمدیم در مورد زرتشت 41 قسمت برنامه خدمت شما تقدیم کردیم. در اونجا نکاتی رو گفتیم و عرض کردیم که چند تا ابهام اساسی در مورد زرتشت وجود دارد که اگر یک زرتشتی مبلغ بخواهد دین و یا آیین زرتشت رو در مقابل دین و یا آیین دیگری مثل مسیحیت و مثل یهود یا اسلام قرار بدهد، باید اول بیاد اینها رو حل بکنه. سه تا سوال، هر سوال سه کلمه داشت که سه تا کلمه‌ش هم تکراریه. زرتشت کی بود؟ زرتشت کی بود؟ زرتشت کجا بود؟ و بس نبوت زرتشت در سوال اول مطرح شد. در مورد زمان زرتشت گفتیم ابهام فراوان، انقدر که قابل جمع نیست. در مورد هزارش هم هنوز به نتیجه نرسیدن. و در مورد اینکه زرتشت واقعا ایرانی بوده یا ایرانی نبوده، بر اساس اوستا نه تنها نمیشود اثبات کرد زرتشت ایرانی بود، بلکه بر اساس اوستا زرتشت ایرانی نبوده است. خب ما سوالو مطرح کردیم و عرض کردیم که اینا رو خیلی مؤدبانه تقدیم میکنیم به موبدان عزیز زرتشتی و انتظار داریم بزرگواران به ما پاسخ بدن. در مرحله اول، در مرحله دوم گفتیم مبلغین زرتشتی اگر پاسخ دارن ارائه بدن، در مرحله سوم گفتیم هر عزیز زرتشتی که هست میخواد نسبت به نکات پاسخ بده میتونه تو برنامه تشریف بیاره روی خط و پاسخ خودش رو مطرح بکنه. خب پاسخی دریافت نکردیم. فصل دوم رو آغاز کردیم، شروع کردیم مباحث تاریخی رو با شما مرور کردن، اون نقاط و نکاتی که رتوش شده بود رو رتوش رو کنار بزنیم و با یک سلسله مباحث مستند در مورد برخی از نقاط که حساس هست در طول تاریخ با شما گفتگو بکنیم، وقت بذاریم پژوهش بکنیم و خلاصه آنچه که پژوهش کردیم رو و زمانش مناسب هست و تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم. در طول برنامه از افراد مختلفی دعوت کردیم، گاهی رأساً و ابتداءً ما آمدیم گفتیم موبدان عزیز بیان پاسخ بدن. البته این که ما آمدیم گفتیم بعد از این بود که کتاب‌های در کشور چاپ شد در دفاع از زرتشت و در تبلیغ زرتشت و در تلاش برای اینکه مسلمان‌ها هم به سمت زرتشت گرش پیدا بکنن، سخنرانی‌هایی مطرح شد. ما گفتیم که خب اگر بنابر این است که حالا شما صحبتتون رو مطرح کنید، ما هم سوالاتتون رو مطرح می‌کنیم در یک فضای علمی و دوستانه حل بشه. و خب تا الان از کسانی که دعوت کردیم نیومدن. آقای امید دانا صحبت کرده بود راجع به برنامه ما، ما اومدیم ازشون درخواست کردیم، گفتیم خب آقای امید دانا شما چه ادعا دارید؟ این سوالای ما رو جواب بدید، کل کار ما رو خنثا کنید دیگه. چند تا سوال پرسیدیم علمی، بیا اینجا اگر میتونید جواب بدید نسبت به این سوالات. بعد مخاطب نسبت به ما اصلا بدبین میشه، میگه ای دیدید جواب داشت اینا. خب ایشون هم نیومدن برای بحث، نیومدن برای مناظره. قرار بود که برنامه تصویر فرستادن، پستی گذاشته بود که من به این بازی‌ها ورود پیدا نمی‌کنم، ولی از هفته گذشته تا الان دوستان گفتن در کلاب‌هاوس و در برنامه‌ای که ایشون داره و برنامه‌ای که می‌سازه هیچ برنامه‌ای نبوده که در مورد ما صحبت نکنه. حالا دیگه چرا حاضر هستن هر شب در دو سه جا به موضوعاتی که مرتبط به ما هست بپردازن ولی یک ثانیه رو در رو نیومدن بحث بکنن، دیگه به نظر شما مخاطبین خوب می‌تونید متوجه بشید که قضیه از چه قراره. باشه، ما جلسه قبل هم عرض کردم اگر بنا باشه که به یک شخصیت این چنینی بخوایم بپردازیم، بخوام زوم بکنم روی این شخصیت و بخوام ازشون مطلب پخش بکنم، نقد بکنم، هیچ جایگاهی خلاصه برای محققین نزد ایشون البته الان هم وجود نداره، ولی اون موقع دیگه به هیچ عنوان دیگه هیچ ارزشی برای صحبتشون، مخاطبینشون هم اونهایی که متوجه بحث میشن، هیچ جایگاهی حفظ نخواهد شد. حالا تصمیم با بنده است دیگه اینجا چه کار بکنم، برنامه‌ای رو شروع بکنم، اختصاص بدم چند جلسه از مطالبی که ادعا کرده است بیان بگم و دونه دونه نقد بکنم رد بشم، یا نه. ولی این حق رو برای خودمون محفوظ می‌داریم که بخوایم همچین کاری رو بکنیم. دوستان دیگه تماس گرفتن گفتن ما خیلی ازشون مطلب داریم، اگر می‌خواید شروع کنیم برنامه رو بسازیم و نشون بدیم ایشون کی از کجا اومده چطوری شد و اینها. گفتم من با اینا کار ندارم، آقا این طرف از کجا آمده چه شدهش، و من الان باش کار ندارم. مثل رابطینشون که براشون مطلب میفرستن، براشون مطلب درست میکنن، با ما تماس گرفتن، گفتن آقا اینها هست. گفتم نه، اینا اصلا مطرح نشه. و اون بحث من فقط جنبه بحث علمیش هست که ایشون نیومدن دیگه، نیومدن. نفرات بعدی هم انشاءالله ایشون البته خودشون پرداختن به برنامه ما، بعد ما بهشون گفتیم بیان و بحث علمی بکنن که الان دارن انقدر خلاصه از خودشون ناراحتی بروز میدن با این تعداد برنامه‌ای که دارن میرن. یک دونه رو من پرسیدم از دوستانی که در جریان، یک دونه سوال ما رو جواب ندادن، اصلا یک خط بحث علمی مطرح نکردن. خب ما روششون اینجا روش علمی است، مؤدبانه است، گفتن توهینایی هم کردن، یک دو تا تیک کلیپ هم فرستادن به بنده. بالاخره خب گفتار کردار پندار نیکشون رو نشون دادن به همه. در مقابل چی؟ در مقابل که من سه تا دونه سوال پرسیدم. آقا شمایی که میگید آقا زرتشت فلان، به سه تا دونه سوال راجع به زرتشت دارم، همین سه تا دونه رو بیاد جواب بدید. دیگه فحاشی نداره که، این دیگه به رخ کشیدن به هر حال ادبیات خودتون رو نداره. به هر حال ما کار خودمون ادامه میدیم و افراد دیگه هم هستن، اونها هم ازشون درخواست خواهیم کرد که بخوایم به ایشون متمرکز بپردازیم یا نه، اون رو تصمیم دیگه با خودمون هست. هر جا که لازم دیدیم پرونده رو باز میکنیم و فعلا پرونده مناظره که دیگه خودشون بستن، گفتن من با آقای حسینی مناظره نمیکنم. البته یه اعترافی هم داشتن که گفتن آقای حسینی آدم مؤدبیه، بالاخره این به خاطر اعتقاداتی است که ما داریم، وگرنه نکات شما در مسائلی که در مورد ما داشتید و ادبتون رو مخاطبینتون دیدن. ما اومدیم در فصل دوم یک مسئله رو پروندهش رو باز کردیم، اون هم فتح بابل توسط هخامنشیان بود. گفتیم هخامنشیان حمله کردن به بابل، بابل رو فتح کردن. چند تا مسئله رو بهش پرداختیم، گفتیم اولا وضعیت بابل رو باید ببینیم به چه شکل است، چون اینا همش ذیل ادعایی بود که گفته بودن فتح بابل با آرامش، همه بابلی رفته بودن به استقبال هخامنشیان و کوروش، هیچ خونی ریخته نشده بود، درگیری نشده بود و اینها. اومدیم گفتیم ببینیم اول بابل وضعیتش به چه شکل بود. اومدیم 10 نکته تحلیلی که حاصل ساعت‌ها مطالعه در متون تاریخی بود رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم. وضعیت بابل این چنین بود و به خاطر همین تصرف بابل راحت‌تر رخ داد. وضعیت سپاه هخامنشیان رو گفتیم، جنگاوری که داشتن، به هر حال عرابه‌های داستانی که ساخته بودن، نظر گزارش‌های تاریخی وجود داشت، اینها رو مطرح کردیم با شما. رسیدیم به یه نکته که گفتیم یک بخشی از جمعیتی که در بابل بودن اینها یهودی‌ها بودن، یهودیانی که در زمان بختالنصر اینها به بابل آمده بودن یا آورده شده بودن. اینکه چه اتفاقی افتاد، واقعا وضعیت برای کسانی که ساکن اورشلیم بودن در زمان حکومت بختالنصر اینقدر واقعا فجیع بود که دارن برخی ادعا میکنن، خود یهودی ادعا میکنن، این بحثش بمونه، اینو میذاریم کنار فعلا. نکته ای رو من میخوام امشب خدمتتون عرض بکنم و مستندات و شواهدی رو در ادامه مستندات خدمت شما تقدیم بکنم، و اونم این است که آیا واقعا بعد از فتح بابل کوروش یهودی هایی که در اونجا بودن رو از بند اسارت و بردگی آزاد کرد، یا کوروش یهودی هایی که در بابل بودند رو عملا از بابل اخراج کرد؟ بنده معتقدم که هخامنشیان بعد از فتح بابل یهودی ها رو از بابل اخراج کردن، هم یک مباحثی که داریم، مستنداتی که داریم تصریح کرده به این موضوع، و همین که کارهایی که کوروش کرد در مورد یهودی ها داره این رو نشون میده. مظلوم نمای این طایفه، من اینجا که امشب بخوام بحث بکنم، یا وقتی میگم یهود منظورم یهودیان بابل هست، یا منظورم این منحرفین یهوده، مگر نه این یهودی هایی که هم میهن ما هستن، در کشور ما هستن، اونها احترامش سر جای خودش و اینها دارن به هر حال زندگی مسالمت آمیز با هم دیگه داریم. اصلا منظورم اینها نیست، این تعداد یهودی های منحرف مظلوم نمای ظالم منظورم هست، یعنی یا یهودیان بابل رو دارم میگم وقتی میگم یهود، لفظ مطلق یهود استفاده میکنم، یا یهودیان منحرف مظلوم نمای ظالم. در طول تاریخ دائم اینا دنبال این بودن میگم ما بیچاره ایم، ما آواره ایم، با ما ظلم کردید، فلان کردید. خیلی محکم میتونم این رو بگم که این موضوع که یهودی ها در بابل تحت فشار و اسارت و بدبختی و بیچارگی و آوارگی بودند، ادعای یهودی ها بر اساس تورات است و بر اساس توراتی که مخالف با سایر روایات و گزارش ها و تحلیل های تاریخی است، یعنی نه تورات واقعی نه تورات حضرت موسی علیه السلام. مظلومنامه اینو ادامه داشته. آقای کوروش وقتی که آمدن هخامنشیان بابل رو فتح کردند، دستور دادند، فرمان دادند که یهودی ها بابل رو ترک کنن برن به اورشلیم. آزادسازی به این معنا که شما بگید خب حالا ما الان دیگه از اول شما رو مخیر گذاشتیم، از بند اسارت فقط آزاد می‌کنیم، اینطوری نبوده. ببینید، من رو میشناسید، روال برنامه‌ام رو دیدید و میدانید من به تاریخ با نگاه انتقادی نگاه میکنم، روی کردم به تاریخ انتقادیه، چه تاریخ ایران باشد چه تاریخ اسلام. اما کوروش یک انسان سیاستمدار باهوش بوده، این مسئله مسلمه، یعنی جای شک و شبهه در اینجا نبوده. حالا یه جایی خطا کرده است و اشتباه کرده است، ما اونو داریم میگیم، این طرف قضیه رو باید بگیم به شما. کوروش این قوم رو خوب میشناخت و وقتی بابل رو تصرف کرد، اخراج کرد یهودی ها رو از بابل. آنچه که یهودی ها میان ادعا میکنن، ما بیچاره بودیم در بابل، در بند اسارت و بدبختی بودیم و چه بودیم، برمیگرده به ادعای تورات تحریف شده. اما اونچه که مورخین گفتن، من میخوام براتون امشب از یه شخصی مطلب بیارم، این مورخ خودش یهودیه و در قرن اول میلادی زندگی میکرده. دقت بفرمایید، در قرن اول میلادی زندگی میکرده. ایشون اومده از تاریخ یهود رو نوشته. حالا اسامی مختلفی برای ایشون گفتن، اسم معروفش رو من خدمتتون میگم، اگر خواستید نگاه بکنید مطالبشون، در موردش اگر اطلاعی ندارید اطلاعی به دست بیارید، ولی چندین اسم داره ایشون. اون چه که معروف از همون خدمت شما عرض بکنم که آقای یوسف فلاویوس و اسمای دیگه هم براشون اومدن گفتن، یا آقای یا تعبیر رو که برمان یوسف فلاوی معروفه. حالا کتاب فارسی رو شما مراجعه بفرمایید از ایشون وقتی یاد کردن، مورخین ها که ازشون یاد کردن یا نقل قول کردن، همون یوسف فلاوی رو معمولا گفتن، یا تیتوس فلاویوس یوسیفوس، یکی از اسامی که برای ایشون گفتن هست. ایشون مورخ یهودیست، یهودی رومیست، حالا نسلش هم به از یه طرف به کاهنان و اینها میرسد و به هر حال اگر خواستید در مورد آقای یوسف فلاوی میتونید خودتون هم یه مطالعاتی داشته باشید. ایشون کتابی دارن که تاریخ یهود رو اومده نوشته. عرض کنم در قرن اول میلاد زندگی می‌کنه. ببینید ارزش منابع تاریخی از چند جهت مورد بررسی قرار میگیره. یکی از موضوعاتی که در ارزش سنجی منابع تاریخی برای نقل تاریخ، نه برای تحلیل، ها موضوع تحلیل تاریخی جداست، در منابع تاریخی مد نظر قرار میگیره، نزدیکی اون مورخ به زمان وقوع حادثه است. آقای یوسیفوس که مورخ یهودیشون قرن اول میلادی زندگی میکرده، کتابی داره تاریخ یوسیفوس الیهودی. این کتاب حالا برگردان انگلیسی و عربی داره، من اینجا برگردان عربیش رو استناد میکنم، ولی برگردان انگلیسیش هم چک کردیم به دوستان زبانشناس و زباندانم دادن، دقیق بررسی شده در مورد مطلبی که میخواهم خدمتون عرض کنم. تاریخ یوسیفوس که خودشون یهودی بودن، حالا مثل تبری که اسم تاریخش که گفتن تاریخ تبری به اسم خودش معروف شده، این کتاب هم اسم خودشون معروف و مشهور شده. کتاب تاریخی است در مورد تاریخ زندگی یهودیان. ایشون میاد در صفحه شماره 14 کتاب خودش در فصل اول نکته ای رو میاره که این نکته خیلی مهمه. ببین از منابع میشه گفت به نسبت اون اتفاق میشود ادعا کرد دست اول، چون از لحاظ تاریخی فاصلش به نسبت بقیه مورخین خیلی کمه. ایشون میگه که کوروش اومد خواست نزد کرد و ادعا کرد، یا هدفش واقعا این بود که بیت المقدس یا بیت المقدس رو در اورشلیم بیاد آباد بکنه. دیگه چه کار؟ اون وسایلی که گفته بودن یا ادعا میشود برداشته شده از بیت المقدس، خارج شده از اونجا، بیاد اونها رو برگردونه به بیت المقدس، اسرای بیت المقدس رو آزاد کند در بابل. خب یهودیه دیگه، ایشون هم یهودی، ایشون هم نقل مزمونه هست، ولی یه عبارت داره خیلی عبارت جالبیه، و یعمر هم به رجوع الی بلادهم. دستور داد کوروش، دستور داد به یهودی ها که از بابل برید به سمت سرزمین خودتون. اصلا بعضی جاها من نمیدونم دانسته یا نادانسته، اما این کار کوروش رو تعبیر کردن به فرمان کوروش. درسته، واقعا قضیه این نبود که آقای کوروش بیاد اونجا بگه که خب شما الان تو همه تو بند اسارت بودید، تو بدبختی بودید، من شما رو آزاد کنم از بند اسارت. نه، آقای کوروش از به یهودیا گفت برید به اورشلیم، برید سرزمین خودتون. حالا جالبه، باز برگردان این کتاب هم ببینیم، کتاب داریوش و ایرانیان، تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان، چه کسی نوشته است؟ والتر هینتز. دیگه فکر کنم نیاز به توضیح نداشته باشه جایگاه ایشون. کتابش هم که داریوش و ایرانیان دیگه از معروفترین و مشهورترین کتب تاریخی در مورد داریوش و ایران باستان است. چه کسی ترجمه کرده کتاب رو؟ جناب دکتر پرویز رجبی. هم مترجم است، هم زبانشناس است، هم مورخ است، هم باستانگراست و هم باستانستاست آقای پرویز رجبی. بر اساس ترجمه آقای پرویز رجبی در کتاب داریوش و ایرانیان، تعبیری که در صفحه شماره 113 این کتاب آمده است، میگوید کوروش در فرمان خود، دستور خود، کوروش در فرمان خود خطاب به یهودیان گفت: اما اینک هر کدام از شما که در میان قوم خیش است برود به سوی اورشلیم در یهودا. آقا برگردید برید تو سرزمین خودتون. یهودی‌ها توی قضیه بابل خیلی مظلوم نمایی میکنن که ما تو بابل وضعیتمون خیلی بد بود، وضعیتمون خیلی خراب بود، ولی آقای کوروش و هخامنشیان حواسشون جمع بود که اینا چطور آدمایی هستن. دستور داد از بابل برگردید برید تو سرزمین خودتون. چند تا اینها بهانه داشتن برای اینکه برنگردن و چند تا ایراد داشتن. امشب میخوام در موردش صحبت بکنم، ولی اجازه بدید یه ذره تاریخ رو برم عقب‌تر. قبل از اینکه یهودی‌ها بخوان از اورشلیم بیان به منطقه بابل، وضعیت خود یهودی‌ها قبلش در چه وضعیتی بود؟ آیا وضعیت خوبی داشتن؟ وضعیت عالی داشتن؟ بعد بخت النصر اومد اینا بدبخت شدن، آواره شدن، رفتن بابل. کتاب کوروش در بابل نوشته آقای علی قلی محمودی بختیاری. کوروش در بابل از کتاب‌های معروف مشهور تاریخی است که بسیار باستان ستایی شده. این بخشش هم مطالعه کردم خدمتتون. این کتاب تقدیم شده به فرح پهلوی، دانشجویان دانشگاه تهران نوشتن، تقدیم کردن به فرح پهلوی. با رویکرد ستایش تاریخی است و دفاع از اعمالی که در تاریخ انجام شده است. خب صفحه شماره 38 کتاب. قبل از اینکه یهودی‌ها از اورشلیم بیان به بابل چه وضعیتی داشتن؟ وضع داخلی قوم یهود. ایشون میگه که پیش از آن که گرفتاری یهودیان و ویرانی اورشلیم را بنگاریم، از گفتن این سخن ناگزیریم که قوم یهود با همه افسانه آمیزی تاریخشان، چنان که از نوشته‌های برجا مانده از آن روزگار به نظر میرسد، یعنی میگه بر اساس آنچه که مستند تاریخی باقی مانده از آن دوره است، در داخل خود قبل از اینکه اصلا حمله بشود یا تسخیر بشود اورشلیم و بیان به بابل، وضع بسیار ناگواری داشتند. دروغ و ریا و فریب و زورگویی به حد کمال خود رسیده بود. جنگ‌های گروهی به سختی در میان قوم بنی اسرائیل رواج داشت. رباخاران پیرامون پرستشگاه و بازرگانان هم داستان با کاهنان جان مردم را به لب رسانیده بودند. بهره‌گیری از مردم به وسیله زمینداران بزرگ و بازرگانان و رباخاران پیرامون پرستشگاه رسم عادی شده بود. میگه اصلا وضعیت اینها در اورشلیم فاجعه بار بود. جان مردم به لب رسیده بود. خب این قوم، این گروه در یه وضعیت بسیار نابسامان تو سرزمین خودشون هستن. یک کسی از آمده از اونجا رو گرفته، حالا اینکه تسخیر بشه شکل بوده است، آنچه که میگوین با اون ابعاد واقعیت تاریخی هست یا نیست، اون بحثش بمونه. بعد از این اوضاع بسیار بدی که داشتن، اینها وارد کجا میشن؟ وارد بابل میشن. بعد ببینید تاریخ این گزاره ها رو کنار هم میذاره، این پازل ها رو کنار هم میذاره، ببینید به چه نتایجی میتونید برسید. کتاب زندگی و جهانداری کوروش کبیر، شاهپور شهبازی این کتاب رو نوشته است. خب جلسه قبل هم اشاره داشتم نسبت به این کتاب در ستایش ایران باستان و کوروش نوشته شده است و شاهپور شهبازی هم که دیگه معرف حضور مبلغین زرتشتی هست کاملا. صفحه شماره 288، بیگانگان در بابل. ایشون می نویسد که یهودیان در بابل آزاد بودند که دین و سازمانهای خود و اعتقادات و حتی بردگانشان را نگه دارند و جشنهایشان را برگزار کنند و تنها از کت خدایان یهود فرمان پذیرند. نباید فراموش کرد که گرفتاری یهودیان تنها به زیان کاهنانشان بود، نه کارگران و مزدوران، یعنی مزد بگیران و کشاورزان، که از بیابانهای دردناک و وحشتناک سینا و فلسطین آمده بودند به منطقه بابل، یه منطقه بارور و شهر پرنعمت و شهر شکوهمند دیگه در اونجا ساکن بودن و در برابر کار خود مزد خوب میگرفتن. کارگرانی هم که اومده بودن اونجا داشتن کار میکردن مزد میگرفتن، یعنی اسیر که بهش مزد نمیدادن که، اصلا بود آقا زنده بمونی در این حال مزد میدادن به اینا، اینا آزاد داشتن کار تجارت میکردن اینها. خب از یه وضعیت نابسامان که با خودشون کنار نمی اومدن، اومدن در بابل و یه وضعیت خوب دیگه. چی باید به خدمتتون عرض کنیم با مستند؟ اینا چند تا ناراحتی داشتن. یهودی‌ها در بابل یه سری ناراحتی‌ها داشتن. چی بوده ناراحتیشون؟ کتاب روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان، کتاب مهم و کتاب جالبیه. تحلیل‌های این کتاب تحلیل‌های خوبی بود. نمیگم هر آنچه در این کتاب اومده که خوبه، ولی تحلیل‌های نوعی واقعاً به انسان میداد در مباحث تاریخی. کتاب رو ملاحظه می‌فرمایید؟ صفحه شماره 54، روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان. خب وضعیت یهودیان در بابل مقارن با تأسیس دولت هخامنشی. قوم یهود در زمان ظهور کوروش دوران اسارت را در بابل می‌گذراندند. ببینید این نویسنده که معتقد یهودی‌ها در بابل اسیر بودند داره در مورد وضعیتشون چی میگه. در طی این دوران هر چند از جانب قوم غالب تحت فشار نبودن، بابا اسیر که هیچ، اصلا تحت فشار هم نبودن اینا، و دولت بابل آنها را از آزادی فردی و اجتماعی محروم نکرده بود. این چطور اسارتیه که هم آزادی فردی داری هم آزادی اجتماعی داری، هم تاجر شدی همه کار داری میکنی. اما عده‌ای از یهودیان که پایبند به دین و مذهب بودن از اقامت در بابل که مهد بت‌پرستی و فساد بود در رنج بودند و در انتظار مسیح نجات بخش به سر می بردن. علت ناراحتی یهودی چی بود در بابل؟ دو تا ناراحتی داشتن. یکی می گفتن ما از سرزمین مقدسمون اورشلیم دوریم. البته این ادعا هم در تورات آمده. نکته دوم، می گفتن آقا در منطقه بابل بت‌پرستی رواج داره، ما با بت‌پرستی مشکل داریم. میشه من یه سوال از شما بپرسم مخاطبین عزیز و فرهیخته؟ هخامنشیان وقتی بابل رو فتح کردن در دوره‌ای فتح کردن که چند سالی بود بساط بت‌پرستی داشت جمع میشد، فشار آورده بودن به کاهنان، ولی وقتی هخامنشیان آمدند بابل رو گرفتن بر اساس همون منشور کوروش از بت‌ها تجلیل و تعریف شد، بتکده ها آزاد گذاشته شد، بتخانه ها آزاد گذاشته شد، کاهنانی که ترویج میکردن بتپرستی رو آزاد گذاشته شدن. خب بعد از فتح بابل توسط هخامنشیان با یک همچین روی کردی، یهودی هایی که ناراحت بودن از بتپرستی بعد وضعیتشون بهتر بشه یا بعد بدتر بشه؟ خب ناراحت میشن، میگن نه ما با بتپرستی مشکل داریم. خب این ناراحتی به کی برمیگشت؟ برمیگشت به شخص کوروش که بقیه رو آزاد گذاشته بود در اعتقادات خودشون، در بت‌پرستی خودشون. آقای کوروش حواسش بود کاری که داره میکنه با تفکرات یهودی‌ها جور در نمیاد. این یهودی‌ها بعد شرشون از بابل کنده میشن. مخارج بازسازی بیت المقدس رو کوروش گفت من خودم پرداخت میکنم. مخارج بازسازی اورشلیم رو من خودم بهتون میدم، برید وسایلم که از اونجا بردن رو میگم برگردونید، فقط برید از بابل، فقط باشه برید بیرون. جا خوش کرده بودن یهودی ها در اون منطقه. پس اصلا موضوع و مشکل یهودی ها در منطقه بابل بت‌پرستی بود. وقتی هخامنشیان اومدن دست بت‌پرستی رو بیشتر باز گذاشتن، طبیعی بود که این یهودی ها با آقای کوروش و با حکومت هخامنشی بخوان مشکل بر بخورن. بهترین کار برای یه کسی که اونجا سیاست بلد بود مثل کوروش چی بود؟ این که اینا رو بریزه بیرون، بیاری تو منطقه خودتون. آقایان یهودی از بابل به این راحتی ها که جدا نمی شدن. من مطلب بهتون نشون بدم، مطلب جالبیه. ببینید من جستجو میزنم توی گوگل برای اینکه راحت بتونید پیدا بکنید اگر خواستید، تو از این سایت میخوام نشون بدم. ملاحظه بفرمایید، شما در موتور جستجوگر گوگل جستجو بزنید فرمان کوروش بابل یهود، اتاق فرمان تصویر مونتور منو میتونه نشون بده، فرمان کوروش بابل یهود، اتاق فرمان اتاق فرمان. صدای منم ندارید؟ تصویر مانیتور بنده رو نشون بدید. بله بله میخوام نشون. خب شما وقتی که جستجو بزنید این رو میتونید به سایتی دسترسی پیدا بکنید که عنوان مطلبی که گذاشته این است: فرمان آزادی یهودیان به وسیله کوروش کبیر هخامنشی. سایت رو من باز میکنم. انجمن کلیمیان تهران، سایت انجمن کلیمیان تهران. دکتری رو گفته درش، یه خود کلیمیا دارن این نکته رو میگن دیگه. عنوان مطلبی که نوشته فرمان آزادی یهودیان به وسیله کوروش هخامنشی است. ولی ببینید وقتی که آمده است از کوروش هم تجلیل کرده است و مطالبی رو در دفاع از ایشون آورده، منشور کوروش نمونه آشکاری از اندیشه والا روح انسانی و عظمت فکری است، اینطوری این مطلب رو شروع میکنه، این نکته ای رو میگه. این نکته با مستندات تاریخی جور در میاد، با گزارش های تاریخی جور در میاد. ایشون میگه که منطقه بابل یه منطقه ثروتمندی بود، منطقه حاصلخیزی بود، منطقه پرنعمتی بود. بسیاری از یهودیان ثروتمند آن زمان، دقت بفهمید، بسیاری از یهودیان ثروتمند آن زمان از رفتن به بیت المقدس خودداری کردند و در بابل، من قشنگ بتونم اینجا رو نشون بدم، یه ذره درشتر کردم که راحت بتونید ببینید. بله. دوباره عبارت میکنم، بسیاری از یهودیان ثروتمند که اون زمان زندگی میکردن در بابل از رفتن به بیت المقدس خودداری کردند و در بابل به حرفه های مختلف مشغول بودند و آنجا را به فلسطین گرم و فقیر ترجیح دادند. یهودی ها وضعیتشون یه طور بود، اصلا دل نمی کندن از بابل، در اصلا باید می ریخت بیرون کوروش، نمی رفتن. بعد یه نکته داره این مطلبی که انجمن کلیمیان تهران نوشته، گفته بسیاری از یهودیان ثروتمند آن زمان. آقا این اگه در بند اسارت بودن چطور ثروتمند شدن؟ بابا اسیر نبودن اینا، اصلا نبض اقتصاد بابل در دست یهودی ها بود، بانک ها رو در اونجا شروع کردن تأسیس کردن، بانک به معنای اون دوره خودش. نمی رفتن از بابل، نمی رفتن، مجبور شد کوروش دستور بده که اینا جمع کنن برن از بابل. باز بریم سراغ همین کتاب روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان، اینجا هم به این مسئله اشاره کرده. اتاق فرمان تصویر موتور بندر نشون بده. روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان، باز در همین کتاب که عرض کردم تحلیل های خوبی رو به شما میده در مورد بحث یهود در تاریخ ایران، صفحه شماره 61 میاد می‌نویسه که برخی از مورخان حرکت مهاجران رو حدود 2 سال بعد از صدور فرمان آزادی بخش کوروش دانستن. 2 سال، اونایی هم که رفتن، یه تعدادی که میگفتن ما نمیریم، یه تعدادی که رفتن 2 سال با تأخیر رفتن. آقا شما فکرشو بکن یه کسی تو بنده اسارت، تو بدبختی، تو بیچارگی باشه، بعد بگم تو آزادی بیا برو، 2 سال بعد برگردی بری به سرزمینی که ادعا کردن در آرزوی اون سرزمین بوده. حالا چه مشکلی داشتن؟ قبل از اینکه یهودی ها بیان به بابل یه سری مشکلات داشتن، بین خودشون به خودشون درگیر بودن، ربا و مسائل اجتماعی، مسائل فسادهای اقتصادی گریبانشون رو گرفت، اومدن بابل وضعیتشون خوب شده، حالا میخوان برگردن. همین کتاب روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان صفحه شماره 63، مراجعت یهودیان به اورشلیم و تجدید بنای معبد. یهودیان در آغاز ورود به سرزمین اورشلیم با مشکلاتی روبرو شدن. قبل از اومدن به بابل خودشون مشکل داشتن، داخل بابل مشکلی نداشتن، حالا میخوان برگردن. اون تعدادی که برگشتن با تأخیرم برگشتن، به اجبارم برگشته بودن، مستند دیگه خدمتتونشون خواهم داد، ببین چه مشکلی داشتن. اولین مشکل، کشوری که قوم یهود به آن برمیگشت، اورشلیمی که داشتن برمیگشتن، دیگر به مانند گذشته آباد و غنی نبود، بلکه وضعیتی نابسامان داشت. به همین سبب مهاجران در نخستین سالهای اقامت در اورشلیم برای گذران زندگی با مشکلات اقتصادی فراوان روبرو شدند. در بابل که بودن مشکل نداشتن، مشکل مالی، وقتی برمیگشتن اونجا مشکل داشتن. خب برای چی بابل رو ول کنن برن به منطقه اورشلیم؟ اینا اخراج نیاز داشتن، نمیرفتن خودشون به این راحتی ها، نمیرفتن. میام مستند دیگه باز نشونتون بدم از کتاب کوروش در بابل، آقای علی قلی محمودی بختیاری، اینم ملاحظه بفرمایید. حالا من بخوام هی تون تون فقط اسکن نشون بدم تو برنامه، وقت برنامه گرفتیش، ولی برای نمونه مجبورم این چند تا مستند از افراد قلم‌های مختلف با از اسناد مختلف شما نشون بدن. همون کتابی که تقدیم کردن برخی به فرع پهلوی در مورد تاریخ نوشتن. اینجا صفحه شماره 45 نکته رو آورده در مورد یهودیانی که در بابل بودن، میگه با گذشت زمان تو بابل این اصلا خو گرفته بودن، اصلا عادت کرده بودن به بابل و به ویژه جوانانشان به آن سرزمین حاصلخیز و سرسبز دل بستن، اصلا عاشق بابل شده بودن یهودی ها، ولکن بابل نبودن اینا. دیگر در اندیشه یار و دیار و کیش خیش نبودن، اصلا میگفتن بابا اورشلیم چیه، رها کن بابل خوبه. این همچین وضعیتی رو یهودی ها در بابل داشتن که کوروش دستور میدهد که اینها باید برن به اورشلیم. میگه من شرایط رفتنتون رو مهیا میکنم، مشکلتون چیه؟ اونجا اورشلیم خواهید بسازید، پول نداره، از هزینه شاهنشاهی خودم بهتون میدم. وقتی گزارش تاریخی میگه کوروش که از هزینه شاهنشاهی خودم میدم، برید فقط برید. مورخ یهودی میگه اصلا دستور، یعنی اخراج کرد کوروش اینا رو از بابل. متو اینا تو طول تاریخ همیشه مظلوم نمایی میکردن، ما بیچاره بودیم تو بابل، اسیر بودیم، بدبخت بودیم. نه همچین وضعیتی نبود. زندگی یهودی ها در بابل از بهترین دورهای زندگیشون در طول تاریخ بوده. نبض اقتصاد بابل رو به دست گرفتن، سرزمین حاصلخیز، کاری به کارشون نداشتن، آزادی‌های شخصیشون، آزادی‌های اجتماعیشون، آزادی‌های اعتقادیشون داشتن، اونجا برای خودشون خوشگذرانی میکردن. ولی آدمای قانعی هم نیستن، دائم دنبال اینن که با مظلوم نمایی کارهای دیگه خودشون رو انجام بدن. یه مسئله دیگه از این کتاب نشون بدم، حیف اینم نشونتون ندم امشب، بعد میخوایم شب میاد زودتر بریم سراغ تماس ها که به تماسی زیادی برسیم. هفته گذشته چند تایی تماس هی میموندن و من خلاصه شرمنده عزیزانی که پشت خط منتظر میموندن، نیم ساعت از وقت 40 دقیقه پشت خط بودن و آخر فرصت نمیشد میشدن. میخوایم شب تماس های بیشتری رو انشالله داشته باشیم، مطالب شما رو هم دریافت بکنیم. یه خلاصه هم اگر فرصت کردن قبل از تماس بهتون میگم وسط برنامه. روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان، همین کتاب به صراحت، ببینید صفحه شماره 60، من رو جلسات قبل براتون نشون دادم، متو زیر دو تا از مطالبش خط قرمز کشیدم قشنگ با دقت ببینید. ولی همه قوم یهود از فرمان آزادی بخش کوروش استقبال نکرد. خب اگر تو بند اسارت و بدبختی بودی بعد آزادت گذاشتن، خب چرا نمیری از بند اسارت بیرون؟ نه تو جاتون خوب بود، آی کوروش هم جمع کنید برید بابا از بابه. آنان همگی این دعوت رو نپذیرفتن تا برای بازگشت به اورشلیم و تجدید بنای معبد فداکاری کنن. اصلا اگر یک یهودی از بابل برمیگشت به اورشلیم فداکاری محسوب میشد این کارش. شرایط سخت بود اونجا براش، شرایط بابل براش راحت بود، در بابل راحت زندگی میکرد، اگه برمیگشت شرایط براش سخت میشد. بعد میگه یه تعدادی برگشتن، حالا یه تعدادی گفتن ما بر نمیگردیم. بر اساس این کتاب و ادعایی که این کتاب مطرح کرده وضعیت اونا چی میشه؟ میگه اینا اومده بودن در بابل سررشته، حالا خیلی خنده داره وارد شدن. ادعی از ایشان، از اونجایی که تحلیل اشتباه داره مطرح میکنه این کتاب، ادعی از ایشان چون در طی دوران آوارگی و اسارت در بابل سررشته کارهای تجاری این سرزمین را در دست گرفته بودند. بابا اگه اسیر بودن که چجوری سررشته کار اقتصادی یه سرزمین رو در دست گرفته؟ این چطور اسارتی بوده؟ واقعا چطور اسارتی بوده؟ خب دارید دروغ میگید، مظلوم نمایی میکنید دیگه در این گزارش تاریخی. چندان مایل نبودن پایگاه اقتصادی خود رو در بابل از دست دهن و به ویرانه‌های اورشلیم بازگردن. این نکته مهم. بنابراین به آنها اجازه داده شد در این سرزمین اقامت کنند و همانند شهروندان بابل به زندگی خود ادامه دهن. یعنی چی؟ یعنی یه تعدادی که برگشتن، یه تعدادی با تأخیر می‌خواستن برگردن، یه تعدادی جدا شدن، حالا تعدادش هم اختلاف از در تاریخ چقدر برگشت، یه تعدادی موندن اونجا. حالا اینا که موندن بر اساس ادعای این کتاب و همین متن میگه به اینا اجازه داده شد که بمونن در بابل. آقا اسیر بودن، اینا مثلا اسیر فرار می‌کنه وقتی آزادش کنی. یه تعدادی هم چه بس اونجا موندن، به چند منطقه شاید اینا تقسیم شدن رفتن، ولی یه دوره برگشتن اورشلیم. منتها ظاهرا کسایی که برگشتن اورشلیم اونایی بودن که خیلی یهودیای تندی بودن، الان حاصلشون هم که مونده از همونن، یهودیای تندی بودن، گفتن آقا ما باید اعتقادی گفتن برمیگردیم. آره کوروش دستور داد آقا برید بیرون از بابل دیگه، برگردید برید سرزمین خودتون دیگه. اتفاقا کار هوشمندانه بود، کوروش خوب شناخته بود اینها رو. خب پس یه بار مرور کنم مطالبی که امشب خدمتتون عرض کردم و اساس نکته‌ای که من خدمتتون گفتم رو به زبان خیلی ساده‌تر. یهودی‌ها در اورشلیم بودن، در بابل. قبل این رو نگم چون یه سری درگیری قبلش اتفاق افتاد، چه در خود اورشلیم چند بخش شده بودن اینها، چه در خود بابل درگیریشون با مصر و اینها. من از اینجا میخوام بگم، ببرم تاریخ از اینجاش براتون نقل بکنم. فتحی صورت میگیره از جانب بخت النصر، اورشلیم فتح میشه. با اینکه فرماندهی که اصلا اینا داشتن یهودی‌ها با انتخاب و با مشورت و اراده خودشون بود، ولی اینا از تحت یاغی هم دیگه، از تحت فرمان همون بخت النصر هم می‌خواستن بیان بیرون. خب بخت النصر اونجا رو رفت تصرف کرد. حالا اینکه چه شدت تصرفش چطوری بود و اینها، من در مورد همون هم یه بحثی دارم، ولی همون معروف و مشهور تاریخ رو میگم. تسخیر شد، یهودی‌ها رو گرفتن آوردن به بابل. در بابل زندگی خیلی خوب، مرفه، و تجارت می‌کردن اینها، آزادی اجتماعی و فردی و اعتقادی و همه جوره آزادی داشتن. شروع کردن در بابل زیست کردن. هخامنشیان از منطقه دیگه آمدن بابل رو تصرف کردن. خب آقای کوروش و هخامنشیان مواجه شدن رو سرزمین بابل که یک بخش قابل توجهی از مردمانش یهودیایی هستن که از اورشلیم اومدن اینجا، نبض کار اقتصادی رو در دست گرفتن. چه کار میکنه آقای کوروش؟ اولین کاری که میکنند این است، میگه بتکده ها رو آزاد بذارید، بتخونه ها رو آزاد بذارید. یهودی از چی متنفر بودن؟ از این بت‌پرستی این شکلی. بت‌خونه‌ها رو باز گذاشتن. میگه اصلا دوره‌ای که تو بابل بودن وقتی بت‌پرستی رواج داشت، یهودی به خاطر این اذیت بودن. آقای کوروش اومد بت‌پرستی رو آزاد گذاشت. بیشتر اذیت میشن. بعد چه کار کرد؟ بعد آقا برگردید برید اورشلیم. دستور داد برگردید برید به سرزمین‌های خودتون. خب یه تعداد گفتن آقا ما بریم اونجا، اونجا خزینه الان خزینه بازسازی هست و تخریب شده است و چه شده است. آقای کوروش گفت آقا من از پول پادشاهی و شاهنشاهی بهتون میدم خرجتون رو، برید از بابل برید. باز یه تعدادی اومده، یه تعدادی موندن اونجا. حالا برخی دارم که ادعا کردن میگن بعدش یه تعدادی که باقی مونده از یهودی گفتن خب شما اجازه دارید اینجا اقامت کنید. حالا که اونهایی که موندن چطوری شد، مالیات بیشتری ازشون گرفته شد نشد، کلا در بابل چه وضعیتی شد، در آینده که داریوش اومد چه شد، اونها هم باز ادامه ای که من با اونش الان کار ندارم. آقای کوروش یهودی‌ها رو از بابل اخراج کرد، نه اینکه اینها رو آزاد کرد. خوب شناخته بودشون. ما این همه تا اینجا انتقاد کردیم تو تاریخ با رویکرد انتقادی گفتیم، ولی اینو بگیم که اینجا خوب کار اتفاقا خیلی عالی کار خوبی رو کردن اونجا، چون میدونستن که اینها چطور قومی هستن در اونجا و باعث دردسر خواهند شد. و اینها یه تعدادی از کسانی که در اورشلیم بودن اصلا قبل از این جریان بخت النصر، حمله بخت النصر، رفتن سمت یثرب و جاهای دیگه که در عربستان هم یه باقی مونده‌ای از یهودی ها بودند و اون دیگه سر جای خودش. ما قبلا بحث کردیم، لازم بشه جلو تنمایی درمش صحبت کنیم. پس مظلوم نمایی در بابل وجود داشت است، ولی جنگ اتفاق افتاده است. هخامنشیان حمله کردن به بابل و این نکته رو باید توجه داشته باشید که این هم از یه جایی بود که تو تاریخ به هر حال پنهان مانده بود خیلی جا و گفته نشده بود، در حالی که ما مستند داریم. مستندات دیگری هم هست، من انشالله این مستندات رو یه جا جمع‌بندی خواهم کرد و نمیخوام وقت برنامه به نشون دادن اسناد متعدد بخواد سپری بشه در اونجایی که لازم بود. من در 8 فصل امشب نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، مستنداتش هم نشون دادم به شما. یه میام برنامه ببینیم برگردیم، دوست دارم که زودتر بریم سراغ تماس‌های شما عزیزان و بزرگواران. منتظر هستیم اگر مخالفی هم هست تماس بگیره و طبیعتاً اگر عزیز زرتشتی بخواد بیاد همچنان رو سوالات ما پاسخ بده، امشب هم در اولویت قرار خواهد گرفت. با ما همراه باشید. ممنونم از شما عزیزان که با ما همچنان همراه هستید. تا الان عزیز زرتشتی، مبلغ زرتشتی، مبید زرتشتی هم تماس نگرفته، اگر تماس بگیره با اولویت ان شاء الله روی خط خواهد آمد ان شاء الله. خب بریم سراغ تماس ها. تماس اول آقا حمید از کرمان هستن. سلام علیکم و رحمت الله آقا حمید.
سلام علیکم و رحمت الله جناب استاد حسینی بزرگوار، عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز و محترم.
زنده باشید آقا حمید عزیز، در خدمتتون هستیم.
بزرگواری ممنونم. من اول که خوشحالم خدا از مدت ها توفیق شد یک بار دیگه خدمت شما باشم در شکل خدمت حضرت ولی هستم و استاد حسینی بزرگوار. ممنونم. حالا حقیقت استاد حسینی، من امشب یه جورایی یه احساس تکلیفی کردم، چون حالا نمیدونم بدون مقدمه وارد بحث نمیشم یا که خیلی، حالا بگم مقدمه کوتاه بگم. من حدود استاد 4-5 سالی هست تقریبا به صورت اصخایی میکنم، به صورت مستمر رو حالا تقریبا دقیق دارم فعالیت های آقای امید دانا رو، برنامه‌هایشون رو دنبال میکنم، حالا به عنوان یک مخاطب. و در تمام این بوده که از دیرباز وقتی چیزی رو دنبال میکردم، حالا برای خودم نکات که مهم بود، حالا یا یادداشت برمی‌داشتم یا نوت برمی‌داشتم یا بالاخره ضبط میکردم تلفن میدونم یا آرشیو شخصی واسه خودم درست میکردم، حالا در موردشون هم یک همچین کاری رو من کردم. و تو این حدودم 5 سالی که دارم ایشون رو دنبال میکنم، حقیقت ندیده بودم ایشون سر یک مسئله، واقعا به این کوچیکی من چیز زیادی ندیدم. شما یک کلمه ایشون اومد در مورد شما صحبت کرد، بحث ایشون شروع کرد و شما صرفا گفتید خب یک طرف اونجا صحبت نکنید، بزرگوار بیا اینجا با هم صحبت کنید. من واقعا ندیده بودم تو این 5 سال که ایشون از یک جمله خیلی ساده و منطقی در این حد این گونه عصبانی بشه، به صورتی که در طول یک هفته گذشته برنامه‌ای نبود که ایشون داشته باشه، بعد 5 دقیقه 10 دقیقه یک بار نیاد یک گریزی نزنه به این قضیه، حمله نکنه به شما، حالا یا تو این یا جسار از وای هی، حالا بحثای کلا به سر، حالا خیلی بازش هم نکنیم و به این سمت بره. من دلیل عصبانیتشون رو نفهمیدم، ولی خب فکر می‌کردم شاید حداقل شما میایید حالا شاید کلیپ‌های ایشون رو پخش کنید، چون من فکر می‌کنم اگر فقط می‌خواستید صوتی‌ها و گاف‌هایی که ایشون توی این مدت یک هفته داشت در این قضیه رو بخواید باز کنید، شاید دو سه برنامه فقط باید می‌ذاشت اونا رو پخش می‌کردید. حالا وارد بحث علمی که اصلا ایشون نشد تو اینها اینا هم بزنید می‌کنم، فقط صوتی‌ها و گاف‌ها رو بنده هست. ولی دیدم شما ماشاءالله با یک والا چی بگم متانت خاصی اصلا گذشتید و عبور کردید و وارد حاشیه نشدید، که واقعا خودم لذت بردم دیگه. یاد اون ماجرای علامه هلی افتادم و آقای ابن تیمیه که حالا بهشون فرمودن که آقای ابن تیمیه دارن ردیه به شما نوشته، نمیخواید مثلا بیاید جواب بدید. ایشون فرمودن که همین که مردم کتابشون رو بخونن و حرفای ایشون رو ببینن، کتاب من رو بخونن، کفایت میکنه. من فکر کنم بینندگان همین که این دو برنامه شما رو دیده باشن یا بعد برنامه قبلی و صحبتای ایشون رو هم به این یک هفته حداقل شنیده باشن، کفایت میتونه اون چیزی که باید دریابن رو درمیابن. ولی این احساس تکلیف کردم بیشتر از این باوجودن استاد حسینی، چون کما پیش در فضای مجازی هم دنبال میکردم قضیه رو، میدیدم عزیزانی بعضن شیعه و مخلص هستن میادن کامنت هایی میذاشتن که برای من عجیب بود، اعتراض میکردن که آقا اصلا شما چرا مثلا وارد بحث با آقای امید دانا شدید و عذر خواهی میکنم اصلا نیازی مثلا نبود و اصلا یه سری کامنت های عجیب و غریب که آقا اصلا ایشون ما معتقدیم که اصلا خودش هم علاقمند به شیعه است. خب این خیلی برای من عجیب بود. بعضی که اصلا یه پار فرات از روش نما بکنیم ایشون شیعه شده حالا رو نمیکنه، مثلا نمیاد مطرح نمیکنه. من میگم از اینکه 4-5 سالی هست که ایشون رو دنبال میکنم، اگر وقت باشه امشب یک چند دقیقه به من وقت بدید، میخواستم این سری نکاتی که تو این مدت دیدم و شنیدم از ایشون رو فقط بگم. به صورت حالا وارد تحلیل اونها هم نمیشم، فقط به عنوان خبر آنچه که دیدم و همه هم مستندین استاد حسینی، فقط چیزایی رو میگم که کلیپش رو موجود دارم در آرشیو شخصیم هست، هر کدوم رو شما یا هر کدوم عزیزان بفرمایند بخوان، من کلیپ ها رو در اختیارشون میذارم خودشون ببینن که عین کلام این بزرگوار هست که ما داریم فقط نقد میکنیم. اگر اجازه هست من
بله بفرمایید.
بازم عذرخواهی میکنم من یه مقدار صدا هم گرفته. بله خب ایشون، حالا من اول دو سه تا نکته بگم در مورد نکات که الان من چون یه فایل مفصلی از ایشون یک چند فولدر دارم از ایشون که یه بخشی فقط اعترافات ایشون هست، من دو سه نکته از اعترافات ایشون رو عرض میکنم، چون در یک از اعترافاتی که خودش داره میگه آقا جان ما از زمان که وارد اپوزیسیون شدیم یاد گرفتیم که دروغ بگیم. یعنی برای رسیدن به اهدافمون ما گفتن دروغ بگید، اما این کار رو می‌کردیم و دروغ می‌گفتیم و این رو به صراحت خودشون میاد اعتراف میکنه. در کنار این حالا این نکته که باز در ازمون باش کار دارم این هست که ایشون اعتراف میکنه، میگه آقا دیدگاه من امید دانا در اقلیت مطلق است. من میدانم و باور دارم و اعتراف کنم دیدگاه من در اقلیت مطلق. حالا جالب ایشون تو این برنامه که داشت به شما حمله میکرد یه جایی پریشد توی کلاب هاوس چند شب پیش برگشت گفت بله من خودم زمانی که بر علیه اسلام کار میکردم، حالا ادعای ایشون هست یالا میگن الودت العراقی، ایشون گفت من به تعداد موهای سرم مثلا بچه از اسلام خارج کردم و زرتشتی کردم. با این حال خودش اعتراف داره میگه آقا دیدگاه من علارغم این در اقلیت مطلق هست. اما دیدگاه ایشون در باره شیعه، ایشون عزیزانی که حالا چون من میدونم خود آقای امیدوارم اعتراف داره دیگه، این دیگه همه عزیزانی که دنبال کردن میدونن، ایشون بارها گفته آقا اکثر مخاطبین من نوجوان هستن. اونم چیز عجیبی نیست دیگه، عزیزانی که در یوتیوب و اینستاگرام و اینا فعالیت دارن میدونن خود این اپلیکیشن ها، خود این این اطلاعات در اختیار خود کاربر قرار میدن که در چه رنج سنی هستن، جنسیتشون چه هست، شهر و کشور یا رو در اختیار. خب ایشون میگن که بله من اکثرا نوجوان هستم. خب نوجوان ها ما توقعی نداریم، اصلا فراخور سنشون نیست که یه سری چیزا رو بدونن، ولی من که از ابتدایشون رو دنبال کردم دیدم و شنیدم و میدانم. ایشون نظرش عزیزان در مورد شیعه این هست، حالا به ایشون میگفتن که آقا شما کاربران بچه‌هایی که حالا می‌دیدن از جالب بالاخره اون حالا ضمیر و باطن پاکی که خودشون داشتن به نوعی مثلا خواستن حالا امر معروف مثلا ایشون رو بکنن، گفتن آقا شما همه چیزت خوبه، دیدگاه سیاسی تو اینا خیلی خوبه، ولی خوب بود که بیومدی شیعه هم می‌شدی، بالاخره این فاضل فضایل شما مثلا به نوعی تکمین می‌شد. جوابی که شون داد چندین بار هم داده و تکرار کرده خیلی جالبه، ایشون در جواب میگه من بیام شیعه بشم، من در قله های ایران شهری قرار دارم و ایران شهری هم تعریف میکنه میگه چیزی نیست جز زرتشت، همونجوری که آریایی بودن هم میگه چیزی نیست جز زرتشتی است. میگه من در قله های ایران شهری قرار دارم و تا تک شما بچه شیعه ها رو زرتشتی نکنم دست بردار نخواهم بود. این کلام ایشون هست. بعد در ادامه جالب براتون مثال میزنه، حالا ایشون به نظر بنده حقیر به درستی به سر از عزیزانی که در ارگان های حالا اسم ببرم اگه اجازه بفرمایید در سپاه پاسداران، آره در سپاه پاسداران هستن رو به درستی به عنوان بچه های مخلص و بسیار مؤمن و معتقد معرفی میکنیم. یا من حتی برای اینکه شهید بشن دعوا دارن، این از ایمان و اعتقاد اینها بالا و بالا هستش، یه حتی اینها رو هم من به مرور زرتشتی خواهم کرد. یعنی به همین سراحت میگم چه بیچاره یار عزیز خواست، یعنی اینکه من میام هر از گاهی در مورد شیعه صحبت میکنم و از شیعه دفاع میکنم کسی سوء تفاهم براش پیش نیاد. باز میگم تاکید میکنم، باز میخوام دارم تکرار میکنم این کلام دارم میگم، یه کسی گمان نکند که من کوچکترین علاقه ای به شیعه دارم. تنها چیزی که هست این هست که الان زمان مناسب نیست برای اینکه من بخوام باورهای خودم رو باز کنم، عیان کنم و اونها رو اونجوری که باید حالا بی پرده بیام اونها رو مطرح کنم. این کلامیشون هست در مورد این
روش ایشون و منششون. بالاخره یه روش و منشی است که برخی ها تحت تاثیر قرار گرفتن و یه فکر اشتباه میکنن. حالا آقای حمید از کرمان، آقای حمید عزیز،
این
نکته رو میخوام بگم به بیننده های امشب و اونم این است که اگر در سالهای آینده بشینید و برخی از مواضع آقای امید دانا رو ببینید، در آینده در سالهای آینده بشینید منتظر باشید ببینید آیا مواضع جدیدی، مواضعی که نباید بگیرن میگیرن یا نمیگیرن. اینو من از الان دارم خدمتتون عرض می‌کنم، امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی دارم میگم خدمتتون دیگه. حالا این صحبت من هم ثبت میشه هم ضبط میشه هم میمونه، امیدوارم واقعا این اتفاق نیفته، ولی اون روز من وقت عرض میکنم چرا یه قسمت از برنامه نسبت به صحبتشون در مورد برنامه عکس العمل اینجوری نشون دادن تا همه ببینن که ایشون پا مناظره علمی نمیان.
بله حالا من یه تکمیلی کوتاه عرایزم داره اون رو میگم، ولی پرانتز اینجا باز کنم میگم که حالا پیش بینی که شما میفرمایید ما هم امیدوار هستیم قطعا ان شاء الله چنین اتفاقی نیفته، ولی خب شواهدش متاسفانه ما همین الان هم دیدیم در همین انتخابات اخیر، چون میگم به عنوان کسی که ایشون رو دیگه کامل لحظه میکنم و دنبال میکنم، در همین انتخابات اخیر عزیزانی که دنبال میکردم، من وارد جزئیات نمیشم، میدانند که ایشون بر سر این مسائلی که اتفاق افتاد تا کجا پیش رفتن، چه توهین هایی رو به چه اشخاصی در همین نظام مقدسی که خودش میگه من حالا دارم از اون دفاع میکنم داشتن. حالا دیگه من بازش نمیکنم، ولی نشانه هاشو در همونجا دیدیم. میدونم خیلی صحبت کردم استاد حسینی، خیلی تکلیف کوتاه دارم این رو هم عرض کنم. به همین که عرض کردم، ایشون صراحتا میگه که آره من هدف همین هست که همه شما رو بیام درستشتی کنم. یه نکته جالبی داره که باز این هم کلیپش اینجا نزد بنده هست، موضوع بس اگر لازم شد. ایشون جای این به همین که عرض کنم خودش میگم اعتراض دارم، میگه من دیدگاه هم در اقلیته، ولی جای دیگه میاد زن میگه میگه ببینید نظریشون رو خب در مورد دموکراسی دیگه همه میدونن، چه دعیانیست بارها گفته من اصلا اعتقادی به دموکراسی ندارم، اون رو یک امر مبتذل غربی میدونم. حالا ممکن از زوایای ما هم حالا با اون در بخشی از این دیدگاه مثلا همراهی باشیم، ولی بحث هم چیز دیگری است، وارد اصلی خزینه نمیخوام شم. ایشون در پیرو همین مطلب آقای امید دانایی که چند سال قبل برنامه میساختن میگفتن که اسلام به دور شمشیر در ایران ما مسلط شده و ما به دور شمشیر مسلمان هستیم، این جملهشون این هست، میگه اگر من امید دانا قدرت داشته باشم و قدرت میداشتم، به زور و ولو به زور شمشیر همه ایرانی ها را زرتشتی میکردم، بلکه کل دنیا رو میومدم زرتشتی میکردم. باز میگم این کلام آقای امید دانا هست. خب این اعتقادشون هست در باب زرتشت این مسائل. یه نکته کوتاه میگم، اونم یه مرحب زحمت کنم میدونم که نمس شد عرض بنده، این هم که ایشون میاد میگه که من از چیه دفاع میکنم، باز هم خودش اومده این رو باز کرده، میگم همینجا خودش میگه که کس فکر نکنه من کوچکترین علاقه به شیعه دارم، نه خودش بازش کرده، میگه این که من میگم از شیعه حمایت میکنم دلیلش چی؟ دقیقا همون حرفی که وهابیت میزنه، مخالفین شیعه میزنن، میگه چون شیعه باعث ایجاد تفرقه در اسلام شده. ایشون تصریح داره میگه اسلام حقیقی یعنی اسلام اهل سنت و وهابیت، میگه اون اسلام حقیقی ما از شیعه دفاع میکنیم چون باعث ایجاد تفرقه در بین مسلمان ها شده.
ادعایش که ایشون مطرح میکنه دیگه،
بله دقیقاً بدون ایشون در حد میگم اینا کلیپاش همه هست و خودش هم اگر تکرار خودش بپرسم من واقعا شک دارم، ممکنه میگه حالا من وارد این قضايا فعلا نمیشم، ولی میگه من نگفتم من شک دارم. صراحتا اینو مثلا با معیتی اونا اصلا شیعه رو میگه یک مذهب فرقی ساختگی برای اینکه اسلام از درون نابود بشه. خب همون هست که وهابیت میزنه مخالفین ما میزنن که بله عبدالله بن سبعی بود و نمیدونم صفویه بود و اینها اومدن، و خب اصلا این مطالب زیاد هست از سمتیشون که حالا میدونم زیاد هم صحبت کردم، خیلی وقت گرفتم.
بزرگوارید آقا حمید عزیز، بسیار ممنونم ازتون، متشکرم بابت نکاتی که فرمودید، انشاءالله خدا به شما خیر بده و بابت فعالیت هاتونم که دارید و به هر حال نقد غیر شیعیان هست، اونم فعالیت های مفیدی دارن آقا حمید عزیز، سال هاست خلاصه با ما در ارتباط هم بودن، انشاءالله که بتونیم همون کمک بکنیم به اون که حق هست منتشر بشه. ممنونم از شما آقا حمید، انشاءالله در فنه حق باشه، التماس دعا دارم، خدا نگهدار شما باشه. و حالا من نکاتی دارم میگم دیگه اونا بماند، چون من الان بحثم با ایشون در مورد سوالات مشخص و واضحی بود که نیومدن پاسخ بدن، وگرنه داشتم یه سری نکاتی رو که بخوام اینجا مطرح بکنم. سرکار خانم عبداللهی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
و علیکم السلام.
عرض سلام دارم خدمت مخاطبین ارجمندتون، بسیار ممنونم بابت برنامه بی‌نظیر تاریخ بدون روتوش. فصل اول برنامه بسیار عالی بود، فصل دوم هم تا اینجا بی‌نظیر بوده. این چند قسمتی که راجع به فتح بابل و حقایق که فتح بابل بود، حقایق خیلی زیادی راجع به کوروش و ادعای مثبت و منفی که برخی در مورد اون مطرح کردن روشن کرده، این خیلی عالی بود تا اینجا، بعد و بی‌نظیر بوده. نحوه پرداختن شما به تاریخ هم که اینکه بدون تعصب با تاریخ و پژوهش و مستند وقایع تاریخی می‌پردازیم و سعی در روشن کردن حوالی دارین، واقعا امتیاز ویژه‌ای که تو این برنامه هست و منحصر به فرده، و این خیلی عالیه که شما علاوه بر اینکه محتوای عالی به مخاطب میدین، راه طرح و پژوهش رو با اسنادی که مخاطب ارائه میدین باز میذارین و کاملا مشخصه که هیچ واهمه‌ای مثل ادعی تو مطالبی که مطرح میکنین نداره. اما در رابطه با برنامه هفته پیش که شما پاسخی به ادعای امید دانا داشتین، اولین چیزی که داشت واقعا تفاوت شیعه و مدعیان مبلغ زرتشتی رو توی گفتار و کردار اینی که ما دیدیم توی برنامه هفته پیش و مشخص شد که چه گروهی در عمل پایبنده به این گفتار و کردار پنداره نیکن و چه گروهی صرفا شعاری مدعی این هستن. ما نحوه بیان آقای امید دانا رو دیدیم هم توی برنامه هفته گذشته شما، هم توهین هایی که توی این یه هفته به شما برنامه داشتن، نحوه برخورد شما رو هم دیدیم توی این یک سال و چند ماهی که شما این برنامه تاریخ بدون رسوش رو توی فصل اول و دوم داشتیم. اما جناب امیدوانه که ادعا دارن استراتژیستن و مبلغ زرتشتی هم، خودشون توی چند روز گذشته باز این گفتار و کردار و پندارینی که شونو به رخ مخاطب خودشون کشیدن و دوباره به مخاطب خودشون یادآوری کردن که قبلا چطوری حالا به ادعای خودشون سر تا پای اسلام میشستن و کنار میذاشتن. شما که اینطوری با زرتشت برخورد نکردین از اول تا اینجا، کاملا علمی و مؤدبانه، خودشون حتی به این مؤدبانه بودن برنامه شما اقرار داشتن بین این توهین ها. شما که کاملا علمی و مؤدبانه بحث کردین، چرا وارد بحث دو طرفه نمیشن؟ چرا از مناظره فرار میکنن؟ این بحث شما که در رابطه با زرتشت هم که آیین ایشونه، همونطوری هم که مخاطب قبلی اشاره کردن ایشون توقع دارن تمام ایرانی ها رو زرتشتی کنن، خب بیان دفاع کنن از چیزی که میخوان همه ایرانی ها به اون برگردن. این فرار ایشون از بحث چیزی جز ضعف و ناتوانی و خالی بودن دستشون رو دفاع از زرتشت نشون نمیده. ولی چه دلیلی داره که این چون خودشون به تنهایی ساعت و برنامه برن بیان یه طرفه بحث کنن، ادعا کنن، توییت بزنن، پست اینستاگرام بزنن، اما دقایق حاضر به گفتگو و مناظره نشون دائما میگن من مناظره نمیخوام. بعد جالبه که این آقای مدعی رسانه و مدعی گفتار نیک و مدعی آزادی بیان و اینها حتی تحمل صحبت های مخاطبین برنامه شما را هم نداشت. ایت پست اینستاگرام ناجای برنامه شما گذاشته بود، من داشتم چک میکردم دیدم که مخاطبین شما اونجا صحبت های علمی داشتن، حرفایی داشتن توی رد ادعایشون، حرفایی داشتن راجع به برنامه، سوالایی پرسیده بودن و تنها پاسخ ایشون بلاک کردن مخاطبین شما بود.
بله خانم عبدالله، منم زیاد این خبر رو دادن که تا رفتن با ایشون صحبت بکنن خیلی مؤدبانه، حتی بله. تصویر کامنتشون هم فرستادن گفتم من اینو گفته بودم.
بله.
اینها رو بلاک کردن، کاربران زیادی رو اینها ایشون اومد بلاک کرد که حتی تو کامنت‌ها یه طرفه بخواد بحث بشه، یعنی در همین حد هم حاضر نیست حرف مخالف رو ایشون بشنوه.
مخاطبشون کامنت بلاک کرده بودن، یعنی من اینو خودم هم تو اطرافیان خودم دیدم که بلاک شدن از طرف ایشون. پاسخ علمی ایشون وقتی که توان و تحمل مخاطب شما رو، پاسخ علمی مخاطب شما رو نداره، خب مشخصه چرا از مناظره با شخص شما فرار می‌کنه دیگه. این نشون دهنده ضعف علمیه و یا دلیل نداره که مخاطب شما رو بلاک کنه، از مناظره فرار کنه. اما در کل امید دانا یک بار دیگه مثل سایر مبلغین و موبدان زرتشتی توی این یک سال و چند ماه اخیر و همین فرار خودش هست ثابت کرد که حقانیت متعلق به چه اعتباریه، متعلق به چه گروهیه، ثابت کرد که ادعای گفتار پنداره نیک برای اوناست، عملش برای شیعه است با همین توهین های این یه هفته اخیرش. و توی این اثبات این حق شما واقعا تاثیر خیلی ویژه‌ای داشتید با رفتارتون، با برنامه‌تون، با زحماتتون. از این بابت از شما ممنونم.
خواهش میکنم.
بیشتر از این
مستدعی
و
قاطع
شریفتون
نمیشم. بزرگواری.
اگر شما
ممنونم از شما عزیز خانم عبدالله، ایشالا موفق و معید باشید، در پناه حق باشید. ایشالا ممنونم از شما و اینکه نظرتون رو فرمودید. امیدوارم این چنین باشه. به هر حال بیننده ها ببینن خودشون قضاوت بکنن. نه اینجا ما یک تهمتی بهشون زدیم، نه یک حرف گزنده ای، نه فحاشی کردیم نسبت به ایشون، نه اومدیم مثلا نکته رو بگیم که اگر ایشون از نکته ما در مورد این که بگیم آقا بیا دو طرفه بحث بکنیم ناراحت میشن، اون دیگه مشکل از ما نیست. آقا امام رضا علیه السلام روایتی است در کتاب عیون اخبار و رضا، وقتی دقیقاً خواستم به یک موبد زرتشتی بحث کنم تو اون فضای مناظراتی بود، امام رضا علیه السلام فرمودن که سوالتون رو بپرسید، ولی پیشاپیش فرمودن از جواب دادن ما ناراحت نشید، جوابی که میشنوید ناراحت نشید. خب شما سوالتون رو پرسیدید، اومدید گفتید چرا شما دنباله پیامبر عرب میرید در حالی که ایران پیامبر داشته است، ما هم داریم جواب میدیم دیگه، ناراحت نشید. بله اگر فحاشی کردیم ناراحت بشید، حق دارید. اگر جسارت کردیم، خب این کارو نمیکنیم، دینمون اعتقادمون اجازه نداده که همچین کاری رو بکنیم و اجازه نخواهد داد. واقعیت ها رو میگیم، حتی همه واقعیت ها رو ما جالب نمیتونیم بیایم بگیم، نمیتونیم همه واقعیت ها رو بیایم بگیم، چون ولو از متن فتوای خود مبدان زرتشتی یا آثار اعتقادی فقهی زرتشتی باشه، همه میگن آقا این توهین است. مثلا یه سری موضوعات اصلا ورود پیدا نکردم هنوز تو بحث زرتشت، اصلا ورود پیدا نکردم. بگم نمونش رو، آقای موبد چند تا اصطلاح میخوای بهتون بگم تا بفهمید واقعا کجا. من رفته بودم با دیدار با موبدان، چند بار من با موبدان عزیز دیدار داشتم، با آقای موبد کوروش نیکنام، چند هم رونمایی کتابشون، چند بار من با به اینها به موبدان عزیز زرتشتی عرض کردم، گفتم ببین من همه موضوعات ورود پیدا نکردم، اصلا ورود پیدا نکردم بقیه از موضوعات رو، که اگر پروندهش رو بخوام باز بکنم اصلا فاجعه است. شما که دیگه هرچی داشتید و نداشتید فحاشی رو اومدید مطرح کردید، علی پیامبر اسلام، امام حسن، امام حسین علیه السلام، حالا یه تعدادی هم میگه آقا شما یه حرفای درستی میزنید که بجاست، یه سری تحلیلای سیاسی درستی هم دارید، بله این هم بجاست درسته، ولی نمیشه اون طرف رو نادیده گرفت، واقعا نمیشه این طرف قضیه رو نادیده گرفت. برای که ما حقه، برای که ما حقیقت واقعیت، نمیشه که آره یه طرف قضیه رو شما خراب بکنید چون یه طرفو دارید درست میکنید. و بعدش هم بر اساس گفته آقا حمید که من چند بار نکته گفتن برای من تو این سالیان اخیر، چون در ارتباط بودم با ما بیننده ما بودن، ولی الان دیگه واقعا خودشون دارن تحقیقات پژوهشی دارن، خودشون دارن تبلیغ میکنن، اومدن برام مستنداتشو فرستادن، امشب فهموندن که از ایشون دیدن، گفته من آقا تا ایرانو زرتشتی نکنم ولکن نیستم، گفتن کلیپش هم دارن. خب ما یه همیشه روشی منشی ما میایم وسط، یه دفعه یه چالش ایجاد میکنیم براشون، همه میبینن چی شد. کلن فکر نمی کنم 7 یا نهایت 8 دقیقه در کل 0 تا 100 من راجع به ایشون من در هفته قبل صحبت کرده باشم و کلیپ پخش کرده باشم، اینها 7 روز ایشون داره برنامه میره جای مختلف، 7 دقیقه نیومدن گفتگو رو در رو کنیم. چرا؟ بیننده ها میفهمن چرا. اگه واقعا موقعیتش نیست، زمانش نیست، خب چرا یه طرف اونجا شده شما داری برنامه میری؟ جواب علمی هم که نمیدی که. آقای اسماعیلی از گناهات، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم خدمت استاد محترم و همچنین بینندگان عزیز.
علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
صحبت من درباره جناب کوروش که ایشون خوب بودن بد بودن، معمولا از این نظر خاطر جمع باشیم که کسی که معتقد باشه چه شیعه چه سنی، اگه بخواد بیدین میشه، ولی خب اگه مسیحی هم بشه و مسیحی واقعی نمیشه، احتمال بیدین شدن زیادتره. بعد صحبت من درباره این برنامه اینه که معمولا ایرادی که میگیرن هر کشوری از پادشاهان خودشون، از کسانی که عرضه داشتن، وظیفه‌شون این بوده که در کشور خودشون برای ملت خودشون به حساب برنامه داشته باشن. حالا با یهود بد بوده، الان هم بعدی ما با سیجونیست ها فرق نمی کنه، اون زمان هم شاید موی دماغی بودن، برنامه‌ای داشتن، بعد مثلا گفته گاه پرست ها باشن، بت پرست ها باشن، دیگران باشن، این دموکراسیه. بعد تحقیق وقتی که دموکراسی وارد جامعه بشه، همه مبلغین صدف از خذف، بعد مشخص میشه که چه کسی ره این دین رها کنه، اون دین دیگر رو بگیر. اگر اطلاعات و آگاهی داشته باشن، یعنی به آگاهی برسن، خوب انتخاب میکنن.
پله پله جلو بریم. آقای اسماعیلی، شما میفرمایید دموکراسی خوبه، درسته؟
بله بله.
اگه کسی جلو دموکراسی بیسته، این کار بدی کرد یا کار بدی نکرده؟
باورای او، باور او چی باشه؟ درباره مثلا یک داعشی الان قبول نمیکنه که دموکراسی
بله
باشه.
من میخوام شما میفرمایید اصل بر دموکراسی دیگه. خب من عرض من اینه، فرمودید هر کشوری میاد از پادشاهان خودش دفاع میکنه، چرا ما اینجا میشه. نقد میکنیم،
ایرادش دیگران میگیرن،
بله معمولا اینجوری است. ما روشمون این نیست، واقعا ما روشمون این نیست، تعصب نداریم روی هیچ موضوعی، جای خوب باشه میگیم، جای ایراد داشته باشیم اونو مطرح
باید میکنه. داشته باشین تعصب، چون وقتی تعصب
نداریم تعصب بر حق باید داشته باشیم،
کشور ما رو بر اثر همین بی تعصب یا نصف کشور از بین بردن.
آقای اسماعیلی، تعصب بر جان. چی؟ تعصب بر حق، بله خوبه، مطلوبه، یعنی بعد از اینکه شما رسیدید به چیزی براتون یقینی شد که این مسئله
بله
حق است، به تعصب میرسید اصلا، چه به ما بگیم خوب است چه بگیم بد است. شما فرمودید باید دموکراسی باشه، حالا بله. تعبیر دموکراسی رو برای چی استفاده کردن من کنم؟ دموکراسی میفرمایید باید دموکراسی باشه دیگه، درسته؟
بله.
خب تفکر شاهنشاهی آیا نقطه مقابل دموکراسی هست یا نیست؟
اینو باید به آگاهی برسن، این طرف نمیتونه بره مثلا پادشاه مثل کوروش اینو بره داده فریاد بکنه بدون اطلاعاتی که مردم دور بر داشته باشن. باید پذیرش باشه آقای حسینی، باید اطلاعات بدی، آگاهی بدی که آقا
این مرتبط با سوال من نبود، این مرتبط با سوال من نبود. شما فهمیدید باید دموکراسی باشه. اگر کسی بیاد کوروش رو تبلیغ بکنه، کوروش طرفدار چه تفکری بود؟ دموکراسی یا سلطنت و شاهنشاهی؟
من میگم اگر هر ایرادی هست در هر جامعه‌ای امروزه با دموکراسی یعنی اطلاعات آگاهی میشه، بدون دموکراسی که اطلاعاتی نیست. آقا باید طرف بیاد گاه پرست باشه، موش پرست باشه، او خوب مردم هم انتخاب میکنن ما بین صدف و خزف. آقای حسینی، این منظور من از دموکراسی اینه که هر کسی بیاد وارد بشه و طبق قانون اون مملکت، یعنی نه قانونی که همه رعایت کنن، جنگ نشه، خونریزی نشه، اطلاعات باز بشه.
خب ما هم اومدیم اینجا داریم تاریخ بدون روتوش عرضه میکنیم دیگه، مشکلش چیه اینجا؟
نه منظور این که خطرناک نیست کوروش که کسی بخواد کی میخواد بره چی بشه.
آقای اسماعیلی چرا
زرتشتی بشه؟
گوش بدید آقای اسماعیلی، چرا مبلغین زرتشتی صبح تا شب دارن فعالیت میکنن؟ این که الان شما اخیراً میبینید عقب نشینی کردن، این دلالت برای نداره که کار نمیکنن، فعالیت نمیکنن.
آقای حسینی، این حرفا مردم اطلاعات دارن، مردم بیدین میشن، قبول دارم، ولی که برن یک مسیحی بشن و ایرانی مسیحی بشن نباید.
آقای اسماعیلی، ما الان چند تا انجمن زرتشتی داریم تو ایران؟ میدونید کجا هستن، چی کار میکنن؟
آقا 3000 تا عمل کرده.
نه، اینجوری نه. آقای اسماعیلی عزیز، اینجوری 100000 تا نه، این نه. یا شما اطلاعات دارید راجع به زرتشتی که دارن چی کار میکنن، یا اطلاعات ندارید. اگر اطلاعات نداری بذار بیا
من
درباره
مردم اطلاعات دارم. آقای حسینی، اطلاعات مردم رو که دارم.
آقای اسماعیلی، خب منم که در مورد مردم اطلاعات دارم که.
خب شما الان اینا رو خیلی خطرناک میبینید.
من دارم یه نکته ای رو میگم آقای اسماعیلی عزیز. من کل بحث اساس تاریخ بیرودش اینه، شما میگید تعداد کسایی که میرن به این سمت کم است. من میگم ولی یه نفر. یه دونه برنامه به جز برنامه ما وجود داره تو شبکه‌های ماهواره‌ای که بخواد اینا رو نقد کنه؟ یه دونه ها؟
آقا
یه دونه
اصلا نباشه. مردم من اینقدر باور دارم به مردم خودم.
من با حرف شما مشکل.
من یک چوپانم آقای حسینی. من اطلاعات درس خوندن ندارم. بگم من دیپلم و من 4 تا کلاس درس خوندم. اینقدر اطلاع دارم با در این جامعه که وقتی که میخوام انتخاب بکنم یا رو لجوازیه.
خدا خیرتون بده. حالا من یه سوال دیگه بپرسم. ما داریم اینجا رو داریم تاریخ رو بازخوانی میکنیم. چه اشکالی داره؟ ایرادش چیه؟
اشکالش اینه که وقتی ما یک پادشاهی داشتیم از درصد تاریخ که ایران و به ایرانی ها احترام گذاشته، حالا به ما چه کشور دیگه چی بوده؟ به ما چه مربوط که با یهودی ها جنگید؟
آقای اسماعیلی،
آقای اسماعیلی
حمله کردی کشور دیگر رو گرفته، حالا به ما چه؟ درسته؟ نکته بعدی
برای ایرانی شما... خوب باشه قصه و حرفا نیست.
از طرف شما میفرمایید آقا جون باید پویایی و علم با تعبیری که شما به کار بردید دموکراسیه. یک موشفرست هم باشه گافرست هم. حالا لابلای این همه یه ما اومدیم تاریخ بدون روتوش داریم، میگیم این فقط داره اضافیه؟ این زیادی داره میکنه این وسط؟
آخه بهترش از آقای حسینی.
آقای اسماعیلی شما فکر کنید اینجا ما یه دوره داریم تاریخ میگیم، چه اشکالی داره؟ مخاطبین عزیز،
من میگم بدی
من چه
ایران پادشاه داشتیم که به دست خورد.
آقای اسماعیلی، چه ایرادی داره من کتاب تاریخ باز کنم کتاب تاریخ بخونم؟ اگر قرار خونده نشه چرا این کتاب منتشر میشه؟ خود کتاب داریم تاریخ رو میخونیم، اینجا داریم تاریخ رو بازخوانی میکنیم. اصلا نمیدونم چرا انقدر بعضی نگران و مستعصب شدن.
من صحبتم سر اینه که آقا این مثل شاید مثل خوبی نباشه، مثل چیزی که آدم برگشت کنه با خودش. من میگم یک پادشاه خوب بوده توی این مملکت که جانگشایی کرده، یا خوب یا بد، با کم و کسرش. ما که نمیخوام بریم ایمان او رو بگیریم، صحبت های خوبش میگیریم، صحبت بدش رو میذاریم کنار. از هر جا هر فرقی حتی اسلام
ما مگه خلاف این عمل کردیم؟
قبول نداریم.
مگه ما جز این گفتیم؟ اگه من جز این گفتم شما بگید نه شما این کارو نکرد. من دارم میگم این کار کوروش خوب بود. اینجا هم نیاید بگید جنگ نکرد بابل رو گرفت. نه با جنگ و درگیری هم بود، ولی سرعت تصرف بالا بود. اینم 10 تا دلیلش که بالا بود. هم دارم تحلیل میدم، هم دارم کتاب معرفی میکنم، هم دارم مورخ معرفی میکنم. آخه چه اشکالی داره؟ آخه چرا انقدر بعضیا نگران این قضیه‌ان؟ من میدونم چرا بعضیا نگران شدن و چه خاطره.
ما آقای اسماعیلی اصلا به حساب گفتم که خیلی آدم بی‌طرفی هستم، ولی یک مقداری تعصب در میان ما باید باشه. بذاریم کشورهای دیگه بکنن.
اون تعصب است.
بذاریم این به حساب این ایرادایی که میخوان به جناب کوروش بگیرن، به ایرانی بگیرن. اینقدر پادشاهای نفلی داشتیم ما که اومدن و از اونا میشه ورق باز کرد. حالا این ما خودمون که نباید بیام ایراد پادشاه وقتی که نیست بر اسب مرده او سوار بشیم. ما خوباشو میگیم بگیریم هرچی هست، نمیخوایم که پیرو او بشیم. بعدش چنان ول کنیم بره به تاریخ و پیونده. اینقدر از بدگویا بعدم نگرانی یه که مثلا محترم مخواد زرتوش کجا مخواد زرتوش بشه؟ مگه روی لجلج بازی کجا مخواد بره دین دیگر انتخاب کنه؟ مگه لجلج بازی
آیا اسماعیلی بعدم... شما اجازه بدید، شما میگید که آقا یکی بود حالا رفت دیگه ولش کنید خوبیاشو بهم بگید. بابا سلطنت طلب ها اصلا تاریخ پهلوی 2500 سال از چی؟ ببین ما گفتیم آغاز سال هجری، خب مثلا میگیم 1400 هجری، یعنی چی؟ یعنی از زمان آغاز هجرت پیامبر. 2500 سال چی بود؟ آغاز حکومت اینا، درست شد؟ نگید کسی نیست بابا، 2500 سال امتداد و استمرار حکومت بوده، 40 سال نیستن دارن کار میکنن. حالا ما داریم میگیم آقا اون حکومت رو میخواد زنده بکنید، تاریخش اینه، چه اشکالی داره ما به اینجا روشنگری کنیم؟ چرا به یه تعدادی بر میخوره؟ چرا وقتی ما میخواییم بگیم؟
جناب آقای حسینی ببخشید در وسط کلامتون، من میگم یک خوبی بوده با همه کم کسیاش، این بالاخره به ماها یک قدرتی میده بابت تعصب داشتن درباره کشور.
آقا مسلمان شیعه هستید شما آقای اسماعیلی؟
جان؟
شما مسلمان شیعه هستید؟
بله بله.
شیعه امیرالمومنین میگه باید تعصب داشته باشید؟ پیامبر فرمود تعصب داشته باشید، خود خدا فرمود تعصب داشته باشید رو گذشتگان، یا فرمود نداشته باشید؟
نگاه کنید، ما درباره بعضی چیزا من نمیدونم که روایت چه حدیث بوده، اونقدر اطلاعاتم زیاد نیست، ولی میدونم برای درباره بعضی چیزا باید تعصب داشت، درباره باید تعصب داشته
باشید. آقا اسماعیل در مورد گذشتگان آیا باید تعصب داشته باشید یا نه؟ آیا قرآن گفت تعصب داشته باشید؟
خوبیاش که چرا نداشته باشید؟ به کشور گشایی باید داشته باشید، به کشور دوستیش باید داشته باشید، تعصب باید داشته باشید.
آقای اسماعیلی، آقای اسماعیلی، اگر یه جا یکی حمله کرده بود زن و بچه مردم رو کشته بود با داستی که تیکه شده بودن اینا، رو اون چه تعصبی میخواید داشته باشید؟ در محضر خدا میتونید جواب باشید رو این تعصب؟ بعد اگر یکی مورد به شما حمله کرد میگه آقا جون، فرزندانشون بیان میگن آقا ببین الان، من نگاه کنم آقای اسماعیلی، شما میگید رو گذشتگانمون که فتوحات داشتن تعصب داشته باشیم، خب بله. اونم میاد میگه که آقای اسماعیلی که تو ایران بودی، عمر حمله کرد ایران، زد ایرانی‌ها رو کشت، اون میاد میگه منم رو عمر تعصب دارم، خوب کاری کرد، نوش جونتون. شما چی جواب میدید؟
ما هم جوابش میدیم همونجوری.
چی میگید؟ نه جواب بدید. الان فکر کنید یک عرب سنی اومده به شما گفته آقا عمر زد ایرانی‌ها رو کشت، خوب کاری کرد، شما چی میگید؟
من جوابشو میدم.
نه جواب بدید الان دیگه، میخوام ببینم چطور جواب میدید.
من میگم خیلی خوب، اجازه بدید، شما میخواین بگید کوروش این کارو کرده، این مال 2500
اصلا کار ندارم با آقای اسماعیل، الان من اصلا با کوروش ندارم.
درباره ایرانی که مثلا جنگ قادسیه بوده و بعد ایرانی‌ها رو اسیر کردن، بعد ببینید
آقای اسماعیلی اصلا با کوروش کار ندارم، نگاه کنید.
نه من دارم حضرت جناب عمر میگن که وقتی میخوای توهین بکنی، اومد کی رو برداشت برد؟ دکترانی از دیگر سوم بزرگانی ما رو برداشت بردن که توهین به تمام ایرانی ها بشه، متاسفانه.
خب اون میگه، میگه تعصب دارم، میگه گذشته من بوده تعصب دارم.
اون تعصبی که من دارم، بله اون تعصبم اون یکی داره، ولی الان کجا این حرف شما که میگین آقای حسینی، جناب آقای نتانیاهو هم گفت ایرانی ها 2500 سال دشمن ما بودن، خب این خوبه یا بده؟
نه حرفی که اونا دارن میزنن، ادعا کردن گفتن کوروش اولین صهیونیست بوده. من مطلبی که دارم میارم اینجا، دارم خلافش رو میگم. درست شد؟ من یه سوال ساده پرسیدم. شما گفتید رو گذشتگانمون پادشاهمون باید تعصب داشته باشیم. هر کسی باید اینطوری باشه. من که الان یک وهابی عرب، یک اهل سنت عرب، یک حنفی عرب، یک شافعی عرب، یک مالکی عرب بیاد به شما آقای اسماعیلی میگه آقای اسماعیلی شما ایرانی هستید، عمر حمله کرد ایران، زد ایرانی‌ها رو کشت، خوب کاری کرد، شما چی جوابش رو میدید؟
ما جوابش به فراخور خودش میدید. من میگم کسانی که ما
معلوم شد آقای اسماعیلی
ایران، اون وهابی که باز نمیره بگه که تو وهابی بد فهمیدی، اونا که حرف نمیگن در حقیقت.
ممنونم از شما اسماعیلی.
خواهش میکنم.
اسماعیل حالا یه سوال آخرم ازتون بپرسم. قبلش یه بازپخش برنامه رو ببینید متوجه میشید چی شد. ما اینجا یه نکته گفتیم که غیر علمی بوده باشه.
شرمنده من این برنامه شما رو قبلا نگاه میکردم، تلویزیونم قد بوده، شبکتون قد بوده، این شب اولین بار بود از نصفه دیدم. شرمنده.
خواهش میکنم. ممنون از شما اسماعیل.
خیر نه.
زنده باشی. در خانه حق باشی. خدا نگهدار شما باشی. در خانه حق باشی. در خانه حق باشی. 5 دقیقه فرصت داریم. تا وقت اجازه میدید ما تماس نگیریم. ما عذرخواهی میکنم از عزیزانی که پشت خط بودن. انشالله باز بتونیم هفته بعد بتونیم بزرگواران رو روی خط بیاریم و باشون صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم در مورد اونچه که ما در مورد بابل، چون من دوست داشتم اینو بنازم به تاخیر بنازم گفتنش رو قبل از تماس ها، دیگه کار رسید اینجا. من دوست دارم الانم امشب یه مرور بکنم، قشنگ میخوام تو ذهن شما عزیزان بمونه. ببینید بزرگواران، ما در مورد اینکه هخامنشیان حمله کردن به بابل یه نکته رو گفتیم قضیه اینکه سری بابل فتح شد همش بر نمیگشت به این ور و به واسه هخامنشیان، اینها یک وضعیت خاصی رو بابل داشت که باید در مورد اون نگاه کنیم ببینیم وضعیت به چه شکل بود. خیلی سریع من این رو مرور کنم دوباره. ببینید یکی از اتفاقاتی که افتاد در مقابل حمله هخامنشیان، خیانت کاهنان به پادشاهان، اتاق فرمان تسلیمات رو نشون میده. خیانت کاهنان به پادشاهان بود. دو دسته بودن مردمی که در بابل بودن، دو دسته افراد اثرگذار بودن. اتاق فرمان تسلیمات رو نشون میدید. یه دسته کاهنان و یه دسته پادشاهان بودن. این کاهنان به پادشاهان اومدن خیانت کردن، چون پادشاه داشت در مقابل بت پرستی اینها میایستاد. خیانت فرماندهان بود، چند تا از فرمانده ها اومدن خیانت کردن و اینها باعث شدن که راحت تر بابل فتح بشه. اسناد جدیدی هم در این خصوص البته ما پیدا کردیم. باز زخمی و خسته بودن مردم بابل بود که توانای جنگ و درگیری نظامی رو عملا دیگه نداشتن. مردم بابل همشون بابلی نبودن، خیلیشون اصلا بومی نبودن، از جای دیگه اومده بودن. خب اینا تاجر بودن، مثلا چرا وایسن جلوی یک کشور دیگه وقتی به کشوری که مال خودشون نیست حمله شده؟ جاسوسان کوروش در بابل که اصلا برخی گفتن چندین سال کوروش برنامه‌ریزی کرده بود برای فتح بابل، یه سری افراد رو به عنوان جاسوس در بابل داشت، اونها راه رو باز کردن. عرابه‌های جنگی داستار که عرابه‌ها رو اومدن به اینها داست بستن، درو می‌کردن وقتی که توی جنگی ورود پیدا می‌کردن، که یه مدام مفصل بهش پرداختیم. یه عزیزی هم بود میگه آقا تو بابل استفاده نکردن، پشت درهای بابل استفاده کردن. ما گفتیم باشه، بالاخره استفاده شد. اهل مقاومت نبودن مردم بابل که خب دوبار بجز فتحی که توسط هخامنشیان صورت گرفت، تو تاریخ ما داریم که اسکندر و قبل از حتی حمله هخامنشیان یعنی 3 بار فتح شد بابل، 1 بار فتح هخامنشیان بود که توی دوتای دیگر هم بر اساس برخی گزارش‌های تاریخی مردم بابل استقامتی از خودشون نشون ندادن. شروع درگیری ها از اوپیس بود نه از بابل. اوپیس قبل از بابل درگیری هخامنشیان باشون شروع شد. کشتار عجیب و غریبی اونجا راه افتاد، درگیری خیلی سنگینی اونجا رخ داد و بعد اومدن خلاصه وارد بابل شدن و به بابل رسیدن. منجی بودن کوروش ادعایی بود که مطرح شد توسط یهودی ها و برخی از مردم واقعا این رو باور کرده بودن، تصور میکردن که بر اساس آموزه ها کوروش منجی است. خب تا اینجا رسیدم، حالا یه نکته تکمیلی در این خصوص دارم. بر اساس برخی سندها که ما به شما نشون دادیم و ادعایی که یهودی‌ها مطرح کرده بودن، آقای کوروش در بابل یک منجی است، یعنی یک نجات دهنده است، یعنی کسی است که آمده است خلاصه افراد رو از بند اسارت آزاد کنه. حالا شما فکرش رو بکنید، با یک همچین ذهنیتی مردم بابل به خصوص یهودی‌هاش که مهاجر بودن با کوروش مواجه شدن. آقای کوروش فرمان بازگشت اینها به اورشلیم رو داره صادر میکنه، یعنی آقای کوروش هم فرمانی که صادر کرد به یهودی ها بر اساس این مبنای فکری و باور یهودی ها بود که او رو منجی معرفی کرده بودن یا منجی میدونستن. آقای کوروش هم گفت من منجی هم دیگه، برگردید برید به سرزمین خودتون. که حالا چقدر در این زمینه موفق بود یا نبود اون بحث دیگه، چند درصد برگشتن، اصلا چه تعداد مردم از اورشلیم آمده بودن بابل که مقایسه کنیم به تعداد برگشت، باز بحثای جداست که نمیدونم در جزئیات هست، من الان نمیخوام به اون مسئله ورود پیدا بکنم، هرچند خودم کار پژوهشی رو در موردش جدا انجام دادم. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. ان شاءالله که در پناه حق باشید، به دنبال حق و حقیقت باشید، بعد از اینکه به حق رسیدید روی حق تعصب داشته باشید و مسئله اگر ناحق بود از جانب مسلمان‌ها هم بود، بدانیم که ناحقه، صرفاً با اسم و نام و نشان و فرزند پدری بر اساس حق قضاوت نکنیم، یعنی تعصباتمون رو به جای حق ننشانیم، اول ببینیم شی رو، اول ببینیم موضوع رو، اول ببینیم شخص رو، حق رو هم ببینیم، حق رو هم بشناسیم، اگر با هم مطابقت داشتن اون رو حق بدونیم. انشاءالله در فنا حق باشید، انشاءالله ما تعصبات بیجا کنار بره، تعصبات واقعی جاش رو بگیره که موفقیت جوامع و ملل مختلف به تعصب بر واقعیت هاست، به تعصب بر حق بوده. وگرنه تمدنی مثل بابل زیر چکمه‌های مهاجمین نابود میشه و اثری ازش در طول تاریخ باقی نمیمونه. انشاءالله موفق و معید باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.